بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 24 دوشنبه 28/98 استاد حجر ملک.
اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام در فرمایش شیخون الاعظم بود رضوان الله تعالی علیه و مرحوم ناینی که هر دو دست به دست هم داده بودن گویا که بگن اگر تردد الامر بینن یرد قیدون علال هیئه و علال ماده، ما ترجیح میدهیم به این که قید تعلق بگیرد به ماده نه به هیئت. خلاصه فرمایش هر دو تا بزرگوار این بود که ان الاطلاق الشمولی اقبا من الاطلاق البدلی، اقوا من الاطلاق البدلی، اطلاق شمولی اقوا من الاطلاق البدلی. یه اشکال سومی است که من دیگه او رو نمیگم، در ضمن کلام محقق عراقی عرض میکنم. مرحوم عازیای عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 323 و 324 چون دو تا تنبیه رو ذکر میکنه در انتهای بحث واجب مطلق و مشروط و معلق و مقدمات مفوته، تنبیه دومش قسمت مهمش در رابطه با همین بحثی است که از شیخ اعظم و مرحوم ناینی نقل شد. به نظرم فصل الخطاب بحث همین باشه که جمع کنیم بحث رو. ایشون می‌فرماید که اذا دار الامر بین کونه قیدن للوجوب اول واجب، اگر یه قیدی دوران امر پیدا کرد بین این که قید وجوب باشد یا قید واجب، قید هیئت باشد یا قید ماده، چون با تعبیر وجوب و واجب میاره، همون هیئت و ماده است بازم، فهم اگر اینطوری شد اصالت الاطلاق در هر یک از هیئت و ماده جاری میشود. میگیم که اصالت الاطلاق در هیئت، اصالت الاطلاق در ماده، یعنی هم ماده مطلق است قید نداره، هم هیئت قید نداره. شک داریم دیگه، وقتی شک داریم که این قید قید ماده است یا قید هیئت است، شک در تقید هر مطلقی، مطلق لفظی، شک در تقید هر مطلقی مساوی است با اصالت الاطلاق، این اصل لفظی جاری میشه. و وقتی جاری شد این دو اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تعارض کردن، تساقط کردن، رجوع میکنیم به اصل عملی. حالا یا قائل به احتیاط میشیم یا قائل به براءت. این تا اینجا. حالا چرا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن؟ چون علم اجمالی داریم دیگه، علم اجمالی داریم، این قید یا مال ماده است یا مال هیئته. وقتی اصالت بخواییم بگیم مال ماده است، اصالت اطلاق در ناحیه ماده، اصالت اطلاق در ناحیه هیئت، این دوتا میشن متعارض، نهایتا تعارض عرضی نه تعارض ذاتی. تعارض به خاطر علم اجمالیه، چون علم اجمالی میگه اگر شما میگی قید مال ماده نیست پس مال هیئته، اگر مال هیئت نیست پس مال ماده است. وقتی هر دو تا اصل رو بخوای جاری کنی، خب تعارض میکنن، تساقط میکنن، اجرا اصل میشه بیفایده. رجوع میکنی به اصل عملی، یعنی دستتون از دلیل اجتهادی کوتاه میشود. تنها دلیل اجتهادی اصالت اطلاق بود، اصالت اطلاق در دو ناحیه عرضاً با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، نحنو و الاحتیاط اول برائه. مثلا از جهت هیئت شک میکنیم، شک داریم مثلا وجوبی هست بر ما یا وجوبی بر ما نیست، شک بدوی میشه، چون ممکنه وجوب قید داشته باشه، وجوب هست یا نیست براحتی میشه میگیم مثلا وجوبی نیست. وجوب رو از اون چیزی که شک کردیم که فلان چیز قید ماده است یا قید هیئت برمیداریم. مثلا اگر همچین جمله‌ای داشته باشیم، از یه طرف آمده سله، بعد میگه که سله فلوطن، مثال میزنم، مثال مناقشه نیست، این سله فلوطن رو یا سله فلاقامه در فرضی که مقیم هست، نمیدونیم این قید میخوره به هیئت یا قید میخوره به ماده. وقتی اثرات اطلاق از کار افتاد، اصلا شک میکنید اصلا وجوب نماز هست یا نیست، چون ممکنه این فلوطن قید برای وجوب باشه، در غیر وطن اصلا نماز بر ما واجب هست یا واجب نیست. تا اینجا حرف مرحوم آغازی ها. بعد ادامه میده،
قید و شرط که بعد از چیزی
میاد همه نمیذاریم کنار دیگه. ما شک کنیم، بله دیگه، بله را نه، فقط در فرضی که نمیدونیم به چی میخوره دیگه ها. خب خیلی قیدار میدونیم مال ماده است، خیلی قیدار میدونیم مال هیئت تمومه. اون جایی که تردد الامر بین این که این قید قید ماده است یا قید هیئت، بله واقعا نمیتونه، بله تو مقام اثبات، تو مقام اثبات، تو مقام اثبات حالا میاد ادامه. مرحوم بله مرحوم آزیا میفرماد که دو تا اصالات الاطلاق ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. یه وقت قائل نشوی، ادامه هم قائل نشوی به این که یکی از دو اطلاق بر دیگری مقدم میشود و یکی از دو اطلاق از دیگری قوی تر است، چون قوی تر است مقدم میگردد، کما توهم مرحوم ناینی. فلا ينذر حين اذن في ترجيح احد الاطلاقين على الاخر الى حيث الى حيث الاقوائيه كما توهم. فهمی رو نگی، چون اون جایی دو تا اطلاق یکی قوی تر باشد بر دیگری مقدم می شود که تعارض، تعارض ذاتی باشه نه تعارض عرضی. تو تعارض ذاتی بله، مثلا نه در باب هیئت و ماده، بحث هیئت و ماده تعارض عرضیه به خاطر علم اجمالیه، و الا هیئت و ماده با هم تعارض ندارن که، میتونه هم اطلاق هم هیئت مطلق باشه و هم هیئت هم ماده مطلق باشه دیگه. از شما میپرسم اگر هم هیئت مطلق باشه هم ماده مطلق باشه چه واجبی تولید میشه؟ نه اسمش چیه؟ خوندیم دیگه، نه چه اسم اصطلاح میگن چه واجبی؟ اگر یک واجبی هم هیئتش مطلق باشد و هم مادهش مطلق باشه، نه اصطلاحا واجبه منجز میشه، واجب منجز میشه، واجب واجب منجس. پس بنابراین اطلاق ماده با اطلاق هیئت تعارض ندارن که، ذاتاً تعارض ندارن. این که تعارض پیدا کرده به خاطر علم اجمالیه، چون علم اجمالی دارید یا هیئت مقید است یا مثل بحث نماز روز جمعه، نماز روز جمعه، نماز ظهر جمعه بخوانیم یا نماز جمعه بخوانیم، اونجا هم میگن تعارض عرضیه، تعارض ذاتی نیست، تعارض به خاطر این که علم داریم در روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، اونم تعارض بالعرض. وقت نه تعارض، تعارض ذاتیه با هم تعارض دارن. این میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم النحات، یا مستقیم بیاد بگه لا تکرم العلماء، اینا با هم تعارض ذاتی داره. دو تا دلیل همدیگر رو تکاذب میکنه. دو تا دلیلی که در خارج با قطع نظر از علم اجمالی تکاذب بینشون باشه، یعنی یکی دیگری رو تکذیب کنه، میگیم تعارضه، تعارض ذاتیه. دو تا دلیلی که در خارج یک دیگر رو تکذیب میکنه، میگه تو دروغ میگی، میگه تو دروغ میگی. اما ما نحن فی هیچ کدوم از این نه هیئت میگه ماده دروغ میگه، نه اطلاق هیئت میگه اطلاق ماده دروغه، نه اطلاق ماده میگه اطلاق هیئت دروغه، هیچ کدوم نمیگه. این که تعارض برپا شده اون علم اجمالیه باعث شده که تعارض. بنابراین مرحوم آزیا میفرمایند که یه وقت اینجا قائل نشی به اقوائیت یکی از دوتا اطلاق ها و او رو مقدم کنی بر دیگری. بحث تقدم اقوا بر ازعف مال جاییست که تعارض ذاتی باشه. اینجا تعارض عرضیه، اینجا چون عرضی هست اصلی نیست، تکاذب واقعی. تکاذب واقعی بین اطلاق هیئت با اطلاق ماده نیست، نظام بحث فقط تساقطه، فقط تساقط. ساقط میشم، رجوع میکنیم به اصول عملیه. به تعبیر دیگر حالا من دارم میگم تو تعارض عرضی بین هیئت و ماده اصلا تکافو وجود داره، اقواییت دیگه معنی نداره. عبارت لأن ذلك انما يكون فيما لو كان التعارض بين الاطلاقين في انفسهما لا في مثل المقام الذي كان التعارض بين الاطلاقين للعلم الاجمالي بعروض التقييد على احدهما اذ حينئذ لا يكون مجرد اقواييه احدهما موجبا لارجاء القيد الى الاخر فتامل. این فتعملی که آخر گفته میشه شاید اشاره باشه به حرفی که دیروز زدیم، مثلا اقواییت معنی نداره، اقواییت معنی نداره. هر دو تولید مقدمات حکمت هن. اطلاق در ناحیه هیئت، اطلاق در ناحیه ماده تولید شده یه مقدمات حکمت هن. چون خمیر مایه شون ذاتشون یه چیزه دیگه، اقواییت معنی نداره. اقوا رو بر دیگری مقدم بکنیم، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است از باب اقواییت که شیخ گفته بود و مرحوم ناینی چی می‌فهمون؟ اقواییت
رو تضاهم بس می‌شه
بله؟ نه این در جهت ملاک نیست، بینید در جهت دلالته. چیزی هم که مرحوم شیخ گفته بود تحلیل کرده بود تا این دلالته رو تقویتش کنه، خواست دلالت رو تقویت کنه، در بحث ملاک نبودسته، تو خود ساختار اطلاق بود. یعنی اطلاق، دلالت اطلاقی شمولی قوی تر است، کار به ملاک نداریم اصلا. خب مرحوم آغازی ها محقق عراقی در همین نهایه ادامه میده، میفرماید این حرفایی که زدم مال وقتی بود که مقید یا قید منفصل باشه. این بحث تو بحث گذشتمون نیامد، تو حرف شیخ انصاری نیامد، تو حرف ناینی نیامد، ولی ایشون آورده. این در فرضی بود که مخصص، مقید و قید منفصل باشه. همون مثالی که اول جلسه زدم، میگه سله، بعد با فاصله یه روایت دیگه میگه مثلا سله اذا کنت مقیمن اذا کنت فلوتن. این حرفایی که زدیم مال مقید و قید منفصل بود. و اما اگر تقیید متصل باشه، قید متصل، مثلا سلم الاقامه یا سلم الطهاره، دیگه در مثال مناقشه نیست، سلم الطهاره، بعد ندونیم، فرض میکنیم مثال مناقشه نکنیم، شک میکنیم که این معد طهاره قید هیئت یا قید ماده است. اونجا منفصل بود، خب اونجا منفصل بود، همین شما بلدید وقتی که یک اطلاقی شکل میگیره میاد بعد با فاصله قید میاد، میتونیم بگیم اون اطلاق پا گرفته، بعد قید میاد کوچکش میکنه. اما وقتی که قید متصله سلم الطهاره، ایشون میفهمد دیگه امر خیلی واضحه، امر خیلی واضح است. چرا واضحه؟ فرماد لا ینعقد الظهور الاطلاقی لواحد منهما، هیچ کدوم ظهور اطلاقی پیدا نمی‌کنه. وقتی ظهور اطلاقی پیدا نکردن، مراجعه میکنیم به چی؟ اصول عملیه. اونجا تعارض میکردن، تساقط، مراجعه میکردیم به اصول عملیه. در قید متصل از همون ابتدا ظهور اطلاقی پیدا نمیشه، اطلاق نداره که بگیم اصالت و اطلاق، بله چون محتف شده، احتفاف پیدا کرده است با چیزی که یحتمل ان یکون قرینتا. و کلام وقتی که یک لفظی که اطلاق ذاتی داره، اطلاق لفظی داره، مثل همین رقبه یا صلات یا هیئت مثلا، وقتی مقرون میشه با چیزی که صلاحیت داره قرینه باشه، قید باشه و تعقیب بزنه، از همون اولش دیگه شما شک دارید اطلاقی هست یا اطلاقی نیست، که از مقدمات حکمت از بین میره. چیزی که احتمال قرینیت داشته باشه وجود نداشته باشه. خب وقتی که اینطوری شد میفرماید و مقتضاه هو البراءه عن وجوب تحصیل الغیب فیما اذا کان الدوران بین المشروط و بین المطلق المعلق او المنجز. یه تقسیم جدیدی، حرف جدیدی هم خوبه داشته باشیم. فرماد اگر قید شد قید متصل سلم الطهاره، اینجا رجوع میکنیم به براءت. وقتی که رجوع کردیم به براءت، یکی از براءت ها اینه، براءت از وجوب تحصیل قید. این طهارته رو در همین مثالی که زدم، واجبه بریم طهارت کسب بکنیم بریم وضو بگیریم یا واجب نیست؟ ما در یک صورت، صورت اول، چند دو سه صورت مطرح میکنه، صورت اول در یک صورت تحصیل قید واجب نیست و اون صورت اول اینه، واجب ما مردد باشه بین واجب مشروط و بین واجب معلق یا منجز. واجب مشروط مشخصه، واجبی است که وجوبش قید داره، و طرف دومش معلق و منجز. نمیدانیم این واجبمون مشروطه یا معلق و منجزه. معلق و منجزه یعنی چی؟ خوندیم در گذشته معلق و منجز دو قسمن برای واجب مطلق، اما این معلق رو باید قیدش بکنیم، به عنوان یک طرف بیاریم. نمیدانیم این واجب ما واجب مشروط است یا واجب معلق و منجزه. در این صورت تحصیل قید دیگه واجب نیست. چرا تحصیل قید واجب نیست؟ بله، چون ممکن است این قید قید وجوب باشد، ممکن است این قید قید وجوب باشد، پس بنابراین تحصیل قید وجوب که لازم نیست. چه کسی گفته که واجب شما بریم مستطیع بشی تا حاجی بشی؟ استطاعت شرط وجوب مگه نبود؟ این هم همینطوری میشه. ممکنه طهارت نقش در وجوب نماز داشته باشه، پس تحصیل وجوبی نیست که بخواهیم این رو واجبش بکنیم. و ممکن است واجب معلق باشه دیگه، واجب معلق وقت باشه، مثلا مثل وقت باشه، تا نیاد اونجا هم باز وجوبی نیست، واجب معلق هم همینطوری بود. همانطور که تحصیل شرط واجب مشروط لازم نبود، تحصیل شرط واجب معلق هم واجب نیست، مثل وقت. بنابراین امر دائر شد بین این که واجب ما مشروطه یا معلق و منجزه. علا کل حال دیگه شک داریم که این قید را واجب است ما تحصیل بکنیم یا واجب نیست، چون اگه واجب مشروط باشه که اصلا واجب نیست. اگه واجب معلق باشه، واجب معلق هم دو جوره، واجب معلقی که تعلق میگرفت به غیر مقدور مثل وقت، یا واجب معلقی که تعلق میگرفت به مقدور. الان هر دو صورت شما رو ماخون گفت و مشهور هم دارن میگن تحصیل معلقون علی، تحصیل مایت یعلق علیه الواجب، تحصیل او واجب نیست. به این شک داریم که اصلا واجب هست یا نیست، برای جاری میشه. خب این نکته ای داره که امروز میمانه طولانی، اون رو بذارید فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد. امروز حق بیشتر زدیم، شما کم نوشتید، جبران کنید آقای صاحبی مطلب رو کامل بنویسید. تون گفت سلام من گفتم مثال دیگه، این مثال مناقشه نی، ما فقط این مثال زدیم برای اینکه فلبتن قید هیئت باشه یا قید ماده باشه. رو مثالش ما الان کار نداریم، داریم یک نموداری رو میکشیم، یک نقشه‌ای رو میکشیم که قید بتونه هم به ماده بخوره هم به هیئت بخوره. میگم فرض کنید این قید ممکن است به هیئت بخوره، ممکنه به ماده بخوره، کار به ارکان اینا نداریم. ماده و هیئت برای ما مهمه دیگه. اگه قید به هیئت بخوره میشه واجب مشروط، قید به ماده بخوره میشه واجب مطلق. حالا مطلق هم مردد بین معلق و منجز.
فرده بین میکنه.